حفظ ارزشه. خب این چیزی که ما توی مثلا بیت کوین به عنوان معتبرترین و معروفترین رمز ارز میشناسیم، نه کسی الان در واقع قیمت گذاریشو با بیت کوین انجام میده. به طور عمومی ها خاص رو کاری نداریم که بله تو مثلا فلان جا قیمت گذاری کرده بر مبنای بیت کوین، اینجوری نیستش. تقریبا من خودم هیچ جای معتبری ندیدم که قیمت گذاری کالا بر مبنای بیت کوین کرده باشه، مگر خود تجهیزاتی که مرتبط با بیت کوین هستش. یعنی با دلار قیمت گذاری میکنن، پرداختش رو میگه باشه با بیت کوین پرداخت کن، ولی قیمت گذاری انجام نمیدن. و بحث حفظ ارزششه، ارزی که از زیر 1000 تومان رسید به 10000، زیر 1000 دلار رسید به 10000 دلار، بعدش رفت 18000 دلار، بعد اومد 3000 دلار، هیچ وقت وسیله حفظ ارزش مخصوصا تو سطح بین المللی نمیشه. پس کارکرده پول ما واقعا نداریم توی رمز ارزها، اما هدف اصلی از این رمز ارزها پول بوده و داره به این سمت میره، به این سمت داره حرکت میکنه که ما یه سری ویژگی های توی این رمز ارزها تو طراحیش ببینیم که این تبدیل به پول بشه. در واقع آرمان فعالان این اکوسیستم اینه که یه روزی تبدیل به پول بشه، و آرمان دیگه شون اینه که یه روزی برسه هر کسی و هر فردی، هر بیزینسی بتونه بر خودش این پول تولید بکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، یک آیتم بشنویم و برگردیم.
40 ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
40 ستون ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌ام رو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌ام نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000-10,35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
جناب آقای دکتر نواپور، بفرمایید که از نظر قانونی رمز ارزها با چه مسائلی مواجه هستن و چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه عمل میشن؟
در رابطه با مسائل قانونی رمز ارزها هم کشور ما هم دنیا چالش‌های بسیار زیادی داشت. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود یک پدیده کاملا نوظهور بود و کاملا اقتصادی و اثرگذار، و مهمترینش اینه که داره در واقع سری نهادهای در واقع جوندار مرکزی رو میخواد به نوعی دور بزنه، مثل بانک‌های مرکزی، مثل مراکز ثبت رو میخواد حذف بکنه. حالا دور که بزنیم، میخواد حذف بکنه برای کاراتر شدن عملیات خودش. خب این خیلی چالش برانگیز بود، یعنی دولت‌ها برگشت میگفتن خب یه تکنولوژی میخواد ما رو حذف بکنه، ما در واقع نمیذاریم که این اتفاق بیفته. این چالشی بود که افتاد، اما با گذر زمان و دیدن مزیت‌های این تکنولوژی، دولت‌ها اومدن رویکردشون رو عوض کردن. گفتم که خب این تکنولوژی سری مزیت‌ها داره، ما ازش استفاده کنیم و حمایت بکنیم، و یه سری در واقع چالش‌ها ایجاد می‌کنه برای کشور و اقتصاد کشور، مخصوصا وقتی اگر بزرگ بشه. اونو ما بیایم رگوله بکنیم، محدود بکنیم. که کشورهای دنیا به این سمت رفتن، یعنی حتی ما قوانین مالیاتی براش وضع کردن. گفتن چه اشکال داره، خب این یه تکنولوژی مزیت‌هایی داره، ما هم ازش مالیات میگیریم. با توجه به تعریفایی که داشتن، حالا بحث کالا بود، مالیات مختلف وضع کردن، براش نمیخوایم واردش بشیم. مدن کم کم رگوله کردن، یعنی از اون موضع اولیه که گفتن نه این غیر قانونی، کسی حق نداره ازش استفاده بکنه، برگشتن یه مقدار بازتر، مخصوصا کشورهای در واقع توسعه یافته تر و پیش رو تو امر تکنولوژی مخصوصا، اومدن اینو باز کردن، رگوله کردن، یه سری نهادهای تعریف کردن، بهش مجوز دادن، گفتن آره باشه خرید و فروش می‌خوایم بکنیم از طریق نهادهایی که ما معرفی می‌کنیم انجام بدید، خرید و فروش می‌کنید، ایبی نداره مالیاتش رو به ما بدید. اومدن کم کم باش کنار اومدن، و بانک‌های مرکزی خودشون گفتن خب ما هم مثلا می‌خوایم دیجیتال کارنسی منتشر بکنیم. پس این روندش بود، یعنی از ممنوعیت کامل تا در واقع سازگاری، سازگاری تقریبا کامل. یه سری محدودیت ها بود و یه سری ابزارهایی تو این دولت ها طراحی کردن برای جلوگیری از تخلف، یعنی یه جوری مانیتور بکنن شبکه رو، اگر کسی میخواد به قول شما فرار مالیاتی بکنه، اگر کسی میخواد پولشویی بکنه، اینو بتونن روی شبکه مانیتور بکنن و در واقع بتونن جلوشو بگیرن. توی ایران هم که حالا بیشتر برای ما اهمیت داره همین سیر بودش، یعنی در ابتدا ممنوعیت قانونی حالا زمینی بود نه رسمی، ممنوعیت قانونی شفاهی بود که ماینینگ نمیتونه صورت بگیره، خرید و فروش بیت کوین نمیتونه صورت بگیره و صرافی‌های داخلی که وجود داشتن توی کشور رو فیلتر کردن. اما با گذر زمان که مزیت‌های مسئله مشخص شد و دولت فهمید که چجوری میتونه با چالشاش کنار بیاد، اومدش یه سری دستورالعمل‌ها، بیانیه‌ها مطرح کرد، از جمله بانک مرکزی مطرح کرد، وزارت صنعت معدن تجارت مطرح کرد که اینو رگوله کردش. مثال بخوایم بزنیم که شنوندگان آگاه باشن، ما در واقع در حال گذشته فکر پارسال بودش که وزارت صنعت معدن تجارت اومد دستورالعمل مجوز ماینینگ فارم ها رو منتشر کرد، یعنی تا قبل از اون غیر قانونی بود، حتی دستگاه ها به عنوان قاچاق گرفته می شدش و برخورد قانونی می کردن با افرادی که ماینینگ می کردن. الان میگن بیاد مجوز بگیرید، یه دستورالعملی هست، مجوز داره، در واقع با این شرایط هر کسی میتونه بره مجوز بگیره که آخرین اطلاعی که من دارم فکر میکنم بالای 500 تا مجوز الان صادر شده، کاملا قانونیه. منتها خب اگه کسی بخواد غیر قانونی کار بکنه تبعات بسیار زیادی داره. این به نظر مسئله ای که شنوندگان باید حتما آگاهی پیدا کنن. اگر در واقع ماینینگ شروع کردید و میخواید شروع بکنید، کسی بهتون پیشنهاد داده که این کارو انجام بدید، بدونید که مجوزش در وزارت صمت وجود داره و حتما باید برید این مجوز رو اخذ بکنید. اگر این کارو نکنید تخلف قانونی و تبعات قانونی خیلی سنگینی داره.
یعنی الان متولی رمز ارزها وزارت صمت هست،
وزارت
بانک مرکزی
صمت فقط ماینینگه. چون میدونید ما دو تا مسئله داریم توی رمز ارز، دونه ماینینگ داریم که حالا به نوعی تولید کننده اون پول هستش و بحث خرید و فروش خود رمز ارزها رو داریم. خرید و فروش خود رمز ارزها رو بانک مرکزی اومده یه سری دستورالعمل داد و در واقع چارچوب های معین کرده، ولی بحث ماینینگ و چون یه مقدار شبیه در واقع کارهای تولیدی و بحث مرتبط ارتباط مستقیم داره با برق، اومده وزارت صمت دستور عملش رو رگوله کرده. الان دستور عملش رو از در واقع اینترنت شنوندگان میتونن دانلود کنن، مطالعه کنن و در صورتی که متقاضی بودن برای مجوز رو بگیرن. اما بحث خرید و فروشش دیگه میره تو بحث بانک مرکزی و سازمان بورس، یعنی به خاطر بازار ثانویه که داره میره ذیل بازار در واقع سرمایه و در واقع اثرات اقتصادی هم که داره میره ذیل بانک مرکزی قرار میگیره. بانک مرکزی هم در واقع هم دستور عمل داده هم بیانیه داده که یه مقدار باید محتاطانه عمل کرد، مخصوصا حالا اگر کسی میخواد شرکتی این کارو بکنه، نهادی این کارو بکنه. یه سری محدودیت هایی هست، حالا چون با توجه این که وقت کمه من دونه دونه محدودیت ها رو نمیگم، اما ارجاع میدم که حتما میدن سایت بانک مرکزی این بیانیه و دستورالعمل رو مطالعه بکنید. البته الان صرافی های در واقع 4-5 صرافی حالا فعال داریم تو این حوزه که داره تو ایران کار میکنن، میشه ازش در واقع خرید و فروش کرد. فعلا اتفاقی نیفتاده برای کسایی که دارن از این بسترها خرید و فروش میکنن، نه برای کسب و کار اتفاقی افتاده نه برای افرادی که خرید و فروش میکنن. احراز هویت انجام میشه، در واقع حتی با پلیس فتا اون کسب و کارا در ارتباط هستن که تخلفی صورت نگیره. اما من توصیه در واقع مشخصم این هستش که کسی اگه میخواد خرید و فروش بکنه حتما دستورالعمل بانک مرکزی رو بخونه و گهگو هم چک بکنه توی رسانه ها، توی سایت بانک مرکزی که دستورالعمل جدید اومده یا نه. چرا؟ چون پدید جدید و ممکنه دستورالعمل ها تغییر بکنه.
خب این مگه رمز ارزها فراتر از مرزهای یک کشور نیست؟
بله بله.
و خب اگر کسی بخواد از داخل کشور خرید و فروش بکنه با کشورهای دیگه، باز هم بانک مرکزی چجوری اینجا یعنی نظارت میکنه؟
ببین بحث نظارتش
خیلی کوتاه اگر
آره، چون این فناوری کلا در واقع اومده که ناظران رو کنار بزنه دیگه، در واقع با سبک قدیم با سیستم‌های سنتی امکان مداخله و نظارتی وجود نداره. یه سری ابزارهای جدید طراحی شده فعلا برای مانیتورینگش، اما توانایی دخالت تو خود فناوری خود در واقع بحث پول نداره. اما چجوری میتونه دخالت بکنه؟ کسب و کارهایی که ارائه خدمت میدن، مثلا صرافی که داره خرید و فروش رمز ارز میکنه و در بالاخره داخل چارچوب ایران داره کار میکنه، دیگه میتونه بره کسب و کارش رو در واقع جریمه بکنه، ببنده و دستور قضایی بده که اون کسب و کارش رو تعطیل بکنه از این طریق. اما کسی بخواد با سایت‌های خارجی از طریق سایت‌های خارجی خرید و فروش بکنه، قاعدتاً هیچ توانمندی تو این زمینه وجود نداره. این نکته‌ای که الان خوب شد گفتید مطمئن مطرح بکنم، خرید و فروش از سایت‌های در واقع خارجی، حالا بعضی از سایت‌ها که از اون طرف در واقع ما من هستیم خرید و فروش بکنیم، نمیذارم وارد سایتشون بشیم، بعد فیلتر شکن استفاده کنیم که تبعات خاص خودش رو داره. مهمترین تبعاتش اینه که اگر بفهمن ما ایرانی هستیم، از آی پی ایرانی داریم وارد میشیم، اونها هم بالاخره فرصت استفاده میکنن، پول بلوکه میکنن یا حتی در واقع دیگه نمیذارن دسترسی داشته باشید شما به در واقع سرمایه‌تون توی اون صرافی. این اتفاقی که بارها افتاده، چیز متداولی. الان نهایتا یکی دو تا صرافی خارج ایران میتونن به راحتی فعالیت بکنن، مابقیشون این کار صورت نمیگیره. و این اون دو تا هم که الان داریم کار میکنیم، هر لحظه امکان داره که حساب ایرانی رو مسدود بکنن، چون آی پی مشخصه دیگه. یه لحظه مثلا فیلتر چکن قطع بشه، بفهمن شما از آی پی ایران دارید دست میشید، حسابتون رو میبندن تا تعیین تکلیف بشه. این خیلی ریسک مهمه، یکی از ریسکایی که حتما باید شنوندگان بدونه. خرید و فروش از طریق صرافی‌های خارجی حتما یه تخصص خیلی بالایی میخواد که این در واقع ردگم کنی ها رو بکنن که نفهمن از ایران دارن متصل میشن.
آقای دکتر، یه دغدغه‌ای که خیلی از مردم دارن و مواجه میشن باهاش و میپرسن، بحث خب شرعیت کار، حلال بودنش، درست بودنش، نظر مراجع چجوری از نظر فقهی در واقع اینو بررسی کنیم؟
من تو بحث فقهی سالین ساله که مطرحه تو دفاتر مراجع و فتاواش هم اومده بیرون، رسانه شده، افراد میتونن مرجع خودشونو برن ببینن، چون تقریبا تمام مراجع نظرشونو دادن با توجه اینکه خیلی روزهایی بود به اوج رسیده بود، میتونن برن از مرجع خودشون در واقع استعلام بگیرن، بعد به دفاتر خودشون زنگ بزنن بپرسن، چون بالاخره حکم فقهی اینه که هر فردی باید از مرجع تقلید خودش بپرسه. اما اگه من بخوام رویکرد کلی رو بگم، یه رویکرد کلی به چه صورت هست، روی کرده کلی به این در واقع فناوری جدید و رمز ارزها فعلا به سری احتیاط های مراجع کردن، یعنی تقریبا اکثر مراجع توی این مسئله احتیاط کردن، چون چالش های فقهی خاص خودش رو داره. چالش اصلیش هم که بیان میشه خود ماهیت این رمز ارز هاست، سوالاتی از این قبل که پشتوانه این رمز ارز اصلا چی هستش، پیامدهای اقتصادی که داره، چون ما قاعده لا ضرر ولا ضرار داریم دیگه، اگر این پیامد به ضرر فرد یا افراد جامعه تمام بشه، به ضرر حکومت اسلامی تمام بشه، این چالش فقهی بزرگی محسوب میشه. و ماهیتش، یعنی در واقع این ارزش بیت کوین، ارزش این رمز ارز از کجا ناشی میشه، این خیلی مسئله مهمه تو بررسی فقهی، یعنی هم تو بحث اصطلاح مالیت داشتن، هم تو بحث اکل مال به باطل، میگه این ماهیتش کجا، ارزشش از کجاست. شما وقتی بیت کوین میگیری $3,000 میفروشی $10,000، این سودی که کردی ناشی از چی بوده، ناشی از چه پشتوانه، ناشی از چه ماهیتی، آیا صرفا عرض تقاضای کاذب بوده یا نه یک واقعیتی پشت این سیستم. اینا چالشاییه که باعث شده که مراجع، و چالشای واقعا جدیه، یعنی نه تو اهل تشیع و تو اهل تسنن هم این مسائل هست، مقالات زیادی تو این حوزه نوشته شده برای اهل سنت و هم داخلی ما نوشته جات زیادی داریم که این چالش ها براشون مهمه. روی کرده فعلی، روی کرده محتاطانه و بعضا ممنوعیت قائل شدن و جایز ندونستن خرید و فروش از طریق رمز ارزها رو، اما بازم هر کسی در واقع تماس بگیره، استعلام بکنه از مراجع خودش، و الان مرجع هستش که مانینگ رو جایز بدونه، خرید و فروش رو جایز بدونه، طرف مقابلش هم وجود داره، افرادی که جایز ندونستن و افرادی هم که احتیاط کردن باید به در واقع مرجع علم بعدی مراجعه کن.
خیلی ممنونم از شما، توضیحات مفصل و خوبی بود، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر گودی، کمتر در خدمت شما بودیم. به عنوان نکات پایانی برنامه، بفرمایید، هم در رابطه با بحث ریسک هایی که جناب دکتر نواب‌پور گفتن و اون فهم ریسکی که باید داشته باشیم اگر میخوایم وارد این کار بشیم، دید سرمایه گذاری که بعضیا به این مسئله دارن و به طور کلی این مسئله جنبندی بشه توسط شما، ممنون میشم.
سلامت باشید. ممنونم از جناب آقای دکتر نواب‌پور که کامل و مفصل توضیح دادن. کلن تو هر سرمایه گذاری و به ویژه تو هر رمزارزها میخوام ببینیم که محل سرمایه گذاری چیه. آیا ما داریم یک دارایی میخریم، یه مالی رو میخریم که ارزشش حفظ میشه، یا نه داریم پولمون رو تبدیل به یه پول دیگه میکنیم، مثلا داریم تبدیل به ارز میکنیم، حالا ممکنه این رمز ارز باشه، یعنی این یک کالایی نیست که بریم بگیم که میخوام بخریم، داریم تبدیل ریال به یک ارز دیگه رو انجام میدیم و در واقع این درآمدزایی ایجاد نمیکنه، بلکه یه جور نوسانگیری از اون قیمتیه که ممکنه اون ارز داشته باشه. خب وقتی تو این شرایط ما روی نوسان داریم حساب میکنیم، باید بدونیم که یک، آیا این نوسانات برای ما پذیرا هست، ما پذیرای این نوسانات هستیم و ریسکاشو میپذیریم که فرمودم مثلا به یک ششم ممکنه کاهش پیدا بکنه، یکی 6 میلیون رفته باشه رمز از خریده باشه، ممکنه توی یه جریانی یه دفعه بشه 1 میلیون پولش. دومی که آیا پشتوانه های قانونی تو کشور ما وجود داره برای این که بگی خب این سرمایه گذاری یا این تبدیل دارایی که انجام دادی معتبر هست یا نه. به نظر میرسه اگر بخوایم یه واژه کلی بگیم اینه که قانون تقریبا ساکت بوده فعلا، اگر حالا اینجور نبوده باید اصلاح بکنی، که قانون فعلا ساکت بوده، یه عده‌ای دارن این کارو انجام میدن، کم و بیش یه سری قوانین و مقرراتی وجود داره، اما واقعا قانون و مقرراتی شکل نگرفته. شما ببینید توی قانون و مقرراتی که مثلا توی حوزه بانکی و مؤسسات مالی اعتباری اینقدر روشن و مشخص بود، آخرش به یه سری مؤسسات مالی غیر مجاز رسیدیم. اینجا که هنوز پدیده جدید قوانین و مقررات مشخص نیست، به غیر از اون ریسک نوسانات، ریسک قوانین و مقررات هم حتما باید بهش اضافه کنیم، چون ممکنه قوانین و مقرراتی سخت گیرانه یا نه در آینده قوانین و مقرراتی آزادتر هم در موردش قرار بگیره. این دوتا ریسک مهمترین ریسکاییه که تو این سرمایه گذاری باید بهش.
این ریسک در واقع قانونی که خیلی نکته درستی بود فرمودیم، و نکته بعدی هم که حالا جز حالا ریسک شاید نشه گفت، ولی چالش بحث فقهی هم که ما کردیم واقعا چالشه، یعنی این هم حتما باید مد نظر داشته باشم، حالا شاید اسمش ریسک نشه گذاشت، ولی یه مطلب مهم و یه چالش مهم
قابل اعتماد
بحث باید. حالا افرادی که در واقع تقید لازم رو دارن و براشون خیلی اهمیت داره که مطابق با این مسئله برن جلو، بحث فقهی خب چالش‌های زیادی داره، و حالا با توجه به تغییرات این پدیدم شاید توی در واقع احکام فقهی هم شاید تغییرات ایجاد بشه، چون ماهیت تکنولوژی داره عوض میشه، ممکنه هر لحظه در واقع این بحث فقهیش هم در واقع حالا ممنوعیتی حاصل بشه یا در واقع مخالفتی صادر بشه، اینم یکی از موارد مهمه که باید در نظر گرفته
بشه. بله طبیعتاً هرچی ابهامات این پدیده کمتر بشه راحت‌تر میشه هم از نظر قانونی بهش پرداخت هم از نظر فقهی بهش میپردازن.
چون بحث فقه رو گفتم، چون الان گفتم بازم تاکیدم روی کرد در واقع مخالفی هست نسبت به این مسئله با دلایل خیلی محکم. برای همین بالاخره خانواده حتما اینو باید در نظر بگیرن و حتما از دفاتر مراجع خودشون حتما استعلام بگیرن اگر اعضای خانواده میخواد وارد این حوزه بشه، در واقع چشم بسته وارد نشن. خیلی از این موارد اتفاق افتاده و من زنگ زدم گفتم ما خریدیم تازه فهمیدیم که مثلا مرجع تقلیدی که ما ازش داریم پیروی میکنیم باش مخالف، حالا باید چیکار بکنیم، یه سودی هم کردیم رفتیم یه چیزی هم خریدیم، حالا باید چیکار بکنیم. اینو حتما مد نظر داشته باشم قبلش، حتما کسب تکلیف از مرجع مربوطه انجام بده.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و پول دیجیتال. امیدوارم از برنامه لذت برده باشین. از آقای دکتر کمیل گودی مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین دکتر علیرضا نواب‌پور پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمز ارزها ممنونم که در این برنامه حضور داشتن. فراموش نکنید که به شماره پیامک 301035 نظرات خودتون رو درباره رمز ارزها بفرستید، بگید که خرید و فروش کردید یا نه، و ان شاءالله برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی میکنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. حتما در جریان وقایع دیشب شورش در واشنگتن بودید که واکنش‌های زیادی به همراه داشت و دنبال روی آمریکا لندن اون رو هم شرم‌آور خوند. در این باره می‌خوایم گفتگو بکنیم با سرکار خانم آکوان، کارشناس سیاسی حوزه آمریکا. خانم آکوان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خانم اکوان، خب ارتباطمون برقرار نشده. رئیس پلیس واشنگتن از بازداشت 10 نفر در حمله به ساختمان کنگره خبر داده. چند پلیس زخمی شده در این جریان. طرفداران ترامپ دوربین ها و تجهیزات خبرنگاران رو تخریب کردن و صدای شلیک متعدد و پیاپی از داخل کنگره شنیده شده. خانم اکوان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، حال شما؟
خیلی متشکرم، سلامت باشید. خب من یک مقدمه ای عرض کردم راجع به شورش شب گذشته در واشنگتن. ترامپ به هوادارانش گفت به سمت کنگره برید. جمعی به اشغال کنگره پرداختن و نمایندگان در محفظه‌ای که جان پناه هست در کنگره جای گرفتن. بخششون هم از تونل ویژه از مجلس خارج شدن. در این بین هم 4 نفر جان باختن و بعد از اون هم اعلام شد، یعنی ترامپ اعلام کرد به خونهاتون برگردید. من میخوام این سوال رو خدمتون مطرح بکنم خانم اکوان، آیا ممکنه این حرکت آغاز دور جدیدی از ناآرامی‌های پسا انتخاباتی در آمریکا باشه؟
بله، من اول سلام عرض کنم خدمت مخاطبین محترم برنامه. بله، ممکنه که این اعتراضات و ناآرامی‌ها ادامه داشته باشه، به دلیل اینکه خب ترامپ درسته که دیروز اعلام کرد که به خونه‌هاتون برگردین و در واقع می‌خواست به اون اتفاقی که دیروز افتاده پایان بده، ولی در این حال از ادعاش مبنی بر اینکه در انتخابات تغلب شده کوتاه نیامده هنوز.
بله، گفته هرگز میدان رو خالی نمی‌کنیم.
بله. و فرزندانش هم اعلام کردن که نه، ما همچنان به کار خودمون ادامه میدیم. به نظر میاد که ترامپ همچنان سعی داره تا دقایق آخر، یعنی تا در همین 2 هفته‌ای که باقی مونده، در واقع سعی کنه که شرایط رو برای اومدن بایدن به نحوی بچینه. بله، که بایدن در یک شرایط بحرانی روی کار بیاد و نتونه. خب بالاخره رؤسای جمهور آمریکا هر برنامه‌های 100 روزه‌ای دارن که اعلام میکنن. وقتی کشور در شرایط بحرانی باشه و 2 دستگی و شکاف اجتماعی پدیدار شده باشه تو کشور، امکان این که رئیس جمهور منتخب بخواد اقدامای خیلی در واقع رادیکالی برداره خیلی کم میشه، به دلیل اینکه همیشه یک عده‌ای هستن که در خیابان‌ها دارن اعتراض میکنن و باید شرایط آروم بشه، شرایط به سمت نظامی شدن بره، شرایط به سمت این بره که گارد ملی بیاد وسط، و اینها قدرت و اختیارات رئیس جمهور منتخب رو تا حدی محدود میکنه.
درسته. بله، الان میشه گفت کودتای ترامپ هست این موضوع؟
هم میشه گفت که من خودم بله، شخصا به این عقیده نرسیدم که کودتای بله، ترامپه. بله، ترامپ قبلا هم برخی از مشاورینش اعلام کرده بودن. اگر یادتون باشه چند وقت پیش جان بولتون هم اعلام کرد. بله، گفتش که ترامپ به دلیل اینکه در روزهای اولی که اومد سر کار با ماجرای دخالت روسیه در انتخابات مواجه بله، شده بود، دموکرات‌ها خیلی تحت فشار قرار می‌ذاشتن
و گفتن به این راحتی کاخ سفید رو ترک نمی‌کنه. این حرف بولتون دیگه.
بله، بله، نه، گفته بودن که از همون اول گفته بود که اینها دموکرات‌ها نذاشتن من طعم پیروزی رو بله، بچشم و اون موفقیت که به دست آوردم رو جشن بگیرم و همیشه یک سایه تهدیدی علیه من بالای سرم بوده. بله، من میخواد دقیقا همین کار رو برای رئیس جمهور دموکرات بعدی ادامه بده و انقدر اون ساختارهای سیاسی درون آمریکا رو تضعیف بکنه که اینها نتونن در واقع برای پیروزی اون جشنی بگیرن. بله، یا اینکه اقداماتی که قرار از این دفعه از این به بعد انجام بشه رو انجام بدن.
بله بله. خانم اکوان، رسانه‌ها نشون دادن که پرچم آمریکا از فراز کنگره پایین کشیده شد.
بله.
در همین راستا هم حکومت نظامی توسط شهردار واشنگتن صورت گرفت از 6 صبح تا 6 شب.
بله.
این حرکت‌ها نشان چه تحولات و واقعیت‌هایی در جامعه آمریکاست؟
نشوندن بیشتر تمام این تحولات بیشترش نشوندنده شکافی که بین مردم افتاده. در هر صورت ترامپ رأی خیلی خوبی آورده و این رو نمیشه نادیده گرفت.
بله.
خود دموکرات ها و خود اعضای حزب جمهوری ها دارن مطرح میکنن که بله ترامپ تمام شد، ما با دوران پسا ترامپ و با ترامپیسمی که در آمریکا وجود داره چجوری باید برخورد بکنیم. دموکرات‌ها خیلی سعی دارن تو این روزهای آخر چهره
بله.
ای از ترامپ رو به نمایش بگذارن که نتونه دیگه برای سال 2024 نامزد انتخابات باشه یا اینکه فرزندانش رو به عنوان نامزد انتخابات مطرح بکنه. و این در شرایطی که به شدت هم خود جمهوری‌خواه مطرح میکنن که ترامپ اگر بیاد رأی خیلی خوبی داره و میتونه دوباره در واقع احتمال رأی آوریش تو سال 2024 هم هست.
بله.
به خاطر همین دموکرات‌ها با این اتفاقاتی که افتاده و در واقع با رادیکال کردن شرایط، با اینکه اقدامات تندروانه انجام بشه توسط ترامپ، به شدت موافقم. دلیل اینکه میدونن انقدر از طریق رسانه‌ای هم میتونن چهره منفوری ازش به نمایش بگذارن که دیگه نتونه برای انتخابات بعدی نامزد باشه یا اینکه بتونه فعالیتی بکنه.
بله بله. الان که عکس العمل بسیاری از دوستان خود آمریکا هم براشون بهت‌آور هست که این حرکت چرا صورت گرفته.
بله.
خود ترامپ هم در یک پیام توییتری ادعا کرده در واقع و بله. گفته که اقدام فراقانونی خودش رو برای بقا در قدرت، حالا من نمیدونم به احترام قانون و صلح، متوقف میکنه یا نه.
بله. من ترامپ گفته من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. متحدین آمریکا هم از همین میترسن.
بله.
آمریکا خودش رو به عنوان قدیمی ترین دموکراسی جهان معرفی میکنه و با ثبات ترین کشور جهان داره معرفی میکنه، هم از لحاظ ثبات سیاسی هم از لحاظ ثبات امنیتی و نظامی. حتی
ولی الان نشون میده که شکننده است.
این شکننده هست. هیچ تمام سازمان‌ها و نهادهای ساختار سیاسی آمریکا
بله.
دچار یک افولی شدن. شما وقتی بله. که مثلا مجلس درها شکسته میشه، مردم میرن تو کنگره سر جای نانسی پلوسی میشینن
بله.
مسخره میکنن در واقع کنگره رو و بعد تصاویری از کنگره میاد بیرون که نماینده‌ها زیر صندلی‌ها قایم شدن
بله.
یا دارن فرار میکنن. این کاملا یک تصویر تحقیرآمیز از ساختار سیاسی آمریکا نشون میده
بله.
و این خودش باعث نگرانی متحدین آمریکا هم شده. شما اگه دقت کردین دیشب اولین کسی که پیام داد و ابراز نگرانی کرد فرانسه بود، بعدش
بله.
مثلا انگلیس
ظاهرا
بله.
آلمان هم همینجوری بود. بعدش هم بله. آلمان هم همین کارو کرد. بله.
بله. همه اینها نگرانن به دلیل اینکه اولا میدونن اگر به دلیل اون وابستگیشون به در واقع ساختار سیاسی و قدرت بودن آمریکا زیر سوال بره، خودشون و در واقع کل تمدن غرب و سیاست غرب زیر سوال میره. و از طرف دیگه میدونن اینها خیلی معتقد بودن که ترامپ بره همکاری خیلی خوبی میتونن با بایدن داشته باشن و الان میبینن مردم آمریکا اجازه این کار رو نمیدن.
بله.
مردم انقدر به صورت دو دسته و شکاف بینشون به وجود اومده که هر اقدامی بخواد صورت بگیره. این شما فرض کنید الان بایدن گفته من روز اولی که میام توی ریاست جمهوری
بله.
به پیمان
آب و هوای فرانسه برمیگرده.
خب اگر این اقدام در شرایطی صورت بگیره که همه مردم تو خیابونای واشنگتن ریختن
بله.
جمعیت زیادی، نمیگم همه، تو جمعیت زیادی ریختن و دارن علیه بایدن شعار میدن، میگن انتخابات ما تقلب تو صورت